جلسه پرسش و پاسخ فقه القضا و اصول فقه چندمه امروز؟ پونزدهمه آبان ماه 1400 شنبه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب هستم محضر شما، ولی هی تذکر ندم باید این دستگاه رو روشن کنید و خاموش که ضبط درست ضبط بشه. بفرمایید آقای حاجا.
ببخشید شما از باب
بلندتر هم
میتونید تجمیع زنون میفرمایید مثلا اگه ما یه روایت داشته باشیم یا تجمیع زنون رجالی یا از چند تا روایت دیگه اطمینان پیدا میکنیم. حالا خواستم بگم که اطمینان پیدا نکنیم به صدور روایت یا دلالت روایت با توجه به خیر و طرق المیسره بازم میشه به اون روایت عمل کرد. حالا تجمیع زنون کردیم، دو سه تا رو گذاشتیم کنار، دیگه اطمینان به صدور پیدا نکردیم از باب رجالی، میتونیم بازم به اون روایت عمل کنیم از باب خیر و طرق المیسره یا خیر و طرق المیسره در احکام دیگه اینجوری جاری نمیشه؟
بله مشکله ما. ببینید یه دفعه میگیم خبر واحدی آمده و این خبر واحد اطمینان بخشه و ما هم مبنامون این باشه که خبر واحد اطمینان بخش معتبره، که خب خیلی هم معتقدن میگن وثوق معیاره، این اشکال نداره. چنان که اگر خبر ثقه باشه ولو اطمینان نیاره، اونم ما قبول داریم، از ادله استفاده کردیم که اعتبار داره. اما از این دوتا که بیریم بیرون، خبر موثوق به ولو خبر ضعیف و خبر ثقه ولو غیر موثوق به باشه، از این دوتا بیریم بیرون، همین جوری مثلا از یه مجموعه مؤلفه هایی برسیم به اطمینان مشکله، مگر انسدادی بشیم و بعد اینو به عنوان خیر و طرق المیسره بگیریم و مقدمش کنیم بر اصول عملیه.
اینجا قائل میشی؟
چی؟
به همین بحث آخری که همینجا قائل میشه شد؟ ما با توجه اینکه روایتمون خیلیش متعارضن، کم پیش میاد، کم داریم،
ما عملا من فتوا میدم بله.
بلکه اینکه اطمینان هم مثلا در حد اطمینان برامون نیاره
با همین شرایط ها، یعنی چه نیاره؟ فرض نه که اطمینان داری.
نه مثلا بس کن حالا بس کن که سخت اطمینانش سخت میاد، مثلا نه فرض نه مثلا آقای خویی مثلا اطمینان با آینه اطمینان
نمیاد، میره اصلا اصول عملیه.
این باید حتما این شد با وصف اطمینان رو بردن.
بله بله
بس کن دیگه خیر و طرق المیسره آجا نمیشه، اطمینان که حجیت
اصول عملیه هم هست. مطابق بحث اینه که حالا کدوم یکی از این دو صلاحیت تمسک داره دیگه، مثل آقای خوینا که مدرسه ای هستن و انسدادی نیستن، میگن یا علم یا علمی یا چی یا اصول عملیه. ما عرضمون اینه که این اصول عملی رو شما چاق میکنید مخصوصا در مسائل سیاسی اجتماعی که جواب نمیده. اینجا اگر اطمینانم باشه میشه فتوا.
اونم این بود که فارقی که مرحوم ناینی و شیخ گذاشته بودند بین قواعد فقهی و قواعد اصولی، ما اشکالمون به شما جلسه قبل این شد که قواعد اصولی همگاهی اوقات میشه داد دست مقلد، بعد شما پاسخ دادید که نه اینطوری نیست، آیا خبر واحد حجته؟ اون معارضاشو مقلد میفهمه و اینها. بعد ما دوباره اشکال کردیم که خب تو قواعد فقهی هم همینطوره، قواعد فقهی هم همیشه نافع للمجتهد و المقلد نیست، مگه قواعد فقهیه معارض ندارن؟ تو قواعد فقهیه هم خودتون فرمودید الا ماشاءالله معارض هست. اگر اشکالو قبول بکنید بس این فارقی که مرحوم ناینی و شیخ هم قائل شدن فارق دقیقی نخواهد بود.
سوال خوبیه. بله ببینید در قواعد فقه فرض اینه که من اولا یه تقدیر خودم بکنم اشکال شما رو، شاید برای بعضی از دوستان مخصوصا اونه که حضور ندارن بعد میخوان بشنون، بس اینه که قواعد فقه گاهی نمیشه دست مقلد داد. شما میگین نه با بیان میشه، میگیم که قواعد اصول هم با بیان میشه. ببینید در قواعد فقه اگر شما مناسباتش رو بیان نکنید، اگر مناسباتش رو بیان نکنید با قواعد دیگه، چه همسو چه ناهمسو، قاعدتون رو کامل بیان نکردید. مثلا اگر قاعده احسان با پول گرفتن تعارض کنه با قاعده اوفو بالعقود، نگید خب ما اینجا نمیتونیم دست مقلد بدیم، چون باید بگیم اگه تعارض کرد با قاعده وفا به عقود قاعده احسان چه کار کرد. اصلا جزء همون بیان تفصیلی قاعده است و وقتی دارید مناسبات چون میگید خارج از قاعده چیزی نمیگید، در حالی که در قاعده اصولی اون تفصیلاتی که مورد نظر شماست ربط به اون قاعده اصولی نداره. قاعده اصولی شما چیه؟ خبر واحد حجته. اما دیگه حالا اگر تعارض کرد مرجحات چیه؟ از مرجحات تعدی میکنیم نمیکنیم؟ اینا که ادامه همون خبر واحد حجه هست نیست که. اینجاست که با بیان تفصیلی نسبت به قواعد فقه میشه دست مقلد داد. قواعد اصولی با بیان تفصیلی هم نمیشه، مگر 20 قاعده رو بیان کنید قشنگ ملاش کنید، خب این که دیگه مقلد نشد. بگید اگر خبر واحد تعارض کرد هر دوشون چیز بود، اگر حمله بر تقیه میشه حمله بر تقیه کن، نشانه تقیه هم اینه، اگر میخوایم مرجحات، مرجحات هم ایناست، منم از اونایی هستم که مرجحات منصوص قبول ندارم، بعد اینا رو بگن، خب این که دیگه نشد خبر واحد حجه است، این شد یه کتاب اصول. چی؟ در قاعده فقهی همه جزء قاعده است، ممکنه یه وایت بورد پر بشه اما همه جزء قاعده است. مگه شما نمیگید مناسبات قاعده؟ اینه دیگه، مگه مناسبات قاعده جزء قاعده نیست؟ شما نمیتونید چشم هم بذارید بگید کلا محسن ضامن نیست، بعد من اشکال میگیرم محسنی که پول میگیره چی؟ میگید آها نه، محسنی که مثل پزشک پول میگیره اون ضامنه. میگم خب محسنی که براءت نجسته، میگید نه اونم اون که براءت نجسته محسن هست ولی ضامنه. میگم خب محسنی که قصد احسان داشته ولی کارش واقعیت احسان نداره، میگید اونم نه، احسان باید هم قصد احسان باشه هم واقعیت احسان. خب این همه جز قاعده است، با تمام مناسبات. بله دیگه، بله. اگه من با بگم اشکال خیلی خوب بود اما جواب از اشکال بهتر بود، باش شوخیش
البته. ما بعد از شما جواب دفاعی که داشتیم این بود که شما چون تعریف رو گفتید که دقیق 100% این نمیشه از تعریف دفاع کرد، از اون راه جواب کنم.
نه حالا خوبه ولی
این فارغ هم زیاد هم نیاز 100%.
بسیار
خسته نباشه. اگر ما قواعد فقهی رو با همه اون طول و تفصیل و قید و بندش که میفهمید که یک صفحه وایت بورد پر بشه بیان کنیم، فهمید این جزء قواعد فقهی است. خب میخوام بگم که باز از اون فارقی که مرحوم شیخ میگه به درد مقلد میخوره فاصله میگیریم، اگه بگیم که با تمام طول و تفصیلش بیان بشه، ولی تو اصول نمیتونیم بگیم این طول و تفصیل رو چون که جزء قاعده نیست، بلکه تفصیلات خارج از قاعده اصولیه. ما خواهیم خروج از به درد مقلد خوردن میشه.
ببینید شما اولا نفرمایید تو اصول نمیتونیم بگیم، من نگفتم نمیتونیم بگیم، ما گفتم در اصول اگرم بگیم که گاهی وقتا از قاعده فقهی هم کوتاه‌تره، گوش میکنید، گاهی ممکنه کوتاه‌تر باشه، منتها ادامه قاعده اصولی نیست، ولی در قاعده فقهی که به خود قاعده مربوط بشه ها، ولو مفهوم شناسیش ولو مناسباتش ولو استثناهاش، همه به خود قاعده مربوطه. پس این روی این نکته من عنایتم، نه امکان و عدم امکان، روی این که جزء قائلی هست یا نه، درست؟ و اما این که بچه بود به درد مقلد نمیخوره، چرا نمیخوره؟ میخوره. بعدم ببینید خراب نکنید نوآوری ما رو. ما خواستیم از آقایون چی؟ خدا وکیلی خوب درش آوردیم از اون حمله آقای خویی و شیخ و استاد ما. مثلا آقای وحید میفرمودن چی من یاد داشت کردم اینجا؟ واضح البطلان، یه هم چیزی، هم تعبیر واضح البطلانی از یاد داشته که من دارم، چون خودم هم یاد داشتم، از کسی نگرفتم که شک کنم. خود ما خیلی از آب درش آوردیم، موجهش کردیم، آبرومندش کردیم. حالا شما بگید که با خیلی هم که، مخصوصا اگر فرض کنید یه دفعه ما بیان میکنیم، من معمولا ساده بیان میکنم، یه دفعه میدیم دست محقق اصفهان میگه تو این قادر بیان کن با همه بند و بیل، فقط به درد خودش میخوره. حالا اینا چیزاییست دیگه، ولی مطلب همینه. بگذاریم، حالا بذارید بحث علمی.
استاد در مسئله تجدید الهیکل و توسعه النطاق، این بحث اینه که فرق بین فلسفه فقه و اصول فقه اینجا چی میشه؟ چون فلسفه فقه، حالا همونطوری که فرق گذاشتم، یک علم توصیفیه، ولی خب اصول فقه گفتن توصیهیه، همون چیزی که شما فرمودید که میگه آقا مشتهد چیکار بکنه تو تعارض خبرین، تو خبر وارد چیکار بکنه. و عرضم به خدمت شما، ما حالا این یه بحثش که با فرقش با اونجا چی میشه، یه بحث دیگه این خط کشی که برای توسعت و نتا میخواید بدید دست ما چه خط کشیه؟ که آیا میخواید با موضوع علم و اصول، با غایت علم و اصول، علم و اصول رو گسترش بدید، دفتر دوم دفتر سوم ایجاد بشه، یا اینکه نه یه خط کش خاص دیگه ای مد نظرتون هست؟ چون ما میخواییم ببینیم چطوری این مباحث اضافه بشه، چه مباحثی اضافه بشه.
بله، دستون در نکنه، اشکال خوبیه. راجع به اشکال اول چی بود؟ اشکال اول بله، ببینید فلسفه فقه و اصول فقه چه فرقی داره، خیلی بحثه. محض خاطر شما بگم، بعضی هم میگن این دوتا یکی، بعضی هم میگن نسبت تباین داره، چطور یکیه؟ برخی میگن فلسفه فقه اعم از اصول فقه، برخی میگن اصول فقه اعم از فلسفه فقه. میدونی چرا اینجور شده؟ چون اصول فقه یه نهاد جا افتاده است، اما فلسفه فقه تقریبا 3 دهه است که اومده تو ادبیات حوزه، لذا خب ممکنه اینطور باشه. و راهش هم اینه که اون مقاله ما رو ببینید، فلسفه فقه تو فلسفه های مضاف. من چند بار تو درسم اشاره کردم 2 جلد کتاب پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ کرده به عنوان بزرگداشت مرحوم آقای آشتیانی بود، کی بود؟ فلسفه بود، در مشهد بود، آشتیانی بود، جلال الدین آشتیانی، به مناسبت بزرگداشت ایشون پژوهشگاه ما یعنی همون فرهنگ و اندیشه اسلامی اومد 2 جلد کتاب چاپ کرد، فلسفه های مضاف. یکی از مقالات اون کتاب فکر کنم جلد 2 هم باشه، فکر کنم مقاله من هست فلسفه فقه، و این بحث اونجا اومده. خب ببینید، پس معلوم شد که این نظر خیلی نظر ثابتی نیست. یکی از نظرها همینه که مسئله فلسفه فقه نه که کلمه فلسفه داره، فلسفه فقه و فلسفه بحث از وجود میکنه، ولو وجود مضاف، پس بیشتر جنبه هستی شناسانه داره تا نظریه پردازی. در اصول فقه یک دانش نظریه پردازیه. ما اونجا گفتیم بسیار خوب، ولی اگر اینو قبول کنیم که من اصراری ندارم قبول کنم، ولی اگرم قبول کنیم، یک مسئله وقتی بعد هستی شناسانش رو نگاه میکنیم بره تو فلسفه فقه. وقتی میخوایم نظریه بدیم و نقد کنیم و رد کنیم بره تو چی؟ اصول فقه. و لذا مثلا رو همین بحث ساختار اصول فقه، ساختار اصول فقه اینو شما اگر بخواید گزارش از یه واقعه بدید، البته نباید بگیم فلسفه فقه، باید بگیم فلسفه اصول فقه. اگر بخوایم مثل قسمت دوم نظریه بدیم، بگیم میره در اصول فقه. ولی رو اصطلاح اگر بخواد تا حدی بریم جلو، این بحثی که الان ما داریم از مسائل فلسفه اصول فقه و ما همین کار داریم میکنیم. مگه ما اول روز اول به شما نگفتیم؟ من روز اول گفتم مقدمه، بعد یکی چند روز گفتم این مقدمه اختصاص داره به مسائل فلسفه اصول فقه. یعنی ما وارد خود اصول نشدیم، ما داریم در اطراف اصول فقه دور میزنیم. این مثل این ظرف آب، این اصول فقه ما داریم تاریخش، تعریفش، پیشینش، الان اومدیم ساختارش، ساختار مختار، همه اینا داره دور اصول فقه میچرخه. اما ناظرن به اصول فقه، تمام مسائلی که دور یک پدیده میچرخه و ناظرن به او داره دور او طواف میکنه ولی تو خودش نمیره ها، اینا میشه چی؟ فلسفه اون پدیده. مثلا شما فلسفه اخلاق، یه دفعه کلاس میذارید غیبت حرامه، تهمت حرامه، احسان خوبه، این اخلاقه. اما یه دفعه اخلاق رو میذارید مثل این ظرف آب میذارید وسط دورش، آیا اخلاق نسبیه؟ آیا گزاراهای اخلاقی متغیره؟ راه کشف گزاراهای اخلاقی چجوریه؟ آیا اخلاق میتونه مثلا فردی باشه؟ انگیزه چقدر تو اخلاق اثر داره؟ اینا میشه چی؟ میشه فلسفه اخلاق، فلسفه زبان، فلسفه دین. پس خیلی طولانش نکنم، بحث میشه بحث فلسفه اصول فقه. و اما نکته دوم که خیلی خوشم اومد سوال کردید، چون لازم بود تذکر بدم. ببینید شما سوالتون اینه که این دفتر دوم، دفتر سوم که شما میگید، در واقع چی شما رو کشونده به اینجا؟ آیا تعریف علم اصول کشونده به اینجا؟ این اضافات، نمیدونم آیا غرض از اصول فقه شما رو کشونده؟ آیا یه موضوعی برای اصول فقه تعریف میکنید که اون موضوع باعث شده اینا اضافه بشه؟ هیچ کدام. بلکه اون چه که من در خارج دیدم، یعنی شما یه آدمی رو فرض کنید که از سال، بله ما کی معالم رو شروع کردیم، فکر کنم 55 بود، 56 55 تا الان میشه چقدره؟ 45 سال، 46 سال. خب مثلا یه کسی که حالا 46 ساله داره با این نهاد دیگه آشنا شدیم دیگه، هی شروع کردیم دیگه، هی اومد، بعد تحصیلن، تدریسن، سطح خارج، بعدم پژوهش. به شما بگم بیشترین این نکتهایی که من رسم تو پژوهش بوده، نه تو درس اصول مرسوم. خب وقتی شما فقه و عرف رو میخوای بنویسی، فقه و عقل و فقه و مصلحت و بعد مثلا نزدیک به 70-80 تو مقاله، هی میبینی این مسائل هست که تو سهم استنباط خودشو نشون میده. یعنی اینجا احساس میکنی مثلا ادله مبین مقاصد نقش داره، حالا یا داره یا نداره، فلانجا گستره، فلانجا او، فلانجا مصلحت، فلانجا عقل. بعد مثلا میبینه اون چه که شیخ در رسائل از عقل گفته، کفایه گفته، خیلی ناقصه، هیچه در مقابل مسائلی که عقل داره. خب میرسه به این نتیجه، یعنی اون چه بیرون بوده، ولی نه هر چه بیرون بوده ولو به اصول مربوط نبوده. خب بله ما در خارج هستیم که آیا انما داله بر حس هست یا نه. خب انما داله بر حس یا نه میدونید چقدر در فقه اثر داره؟ میدونید من دارم یه سخنانی راجع به همین بحث انما چقدر است، اما این در اصول نیست چون انما ربطی به اصول نداره. ببینید اونی که باعث شد ما به اینجا برسیم این بوده، مواجهه با بیرون صحن استنباط و اجتهاد و نبود اینا در اصول که جنسش هم اصوله. این مهمه ها، اینم باید حواستون باشه جنس این مسائل، یعنی کبریاتی به شما میده که در طریق استنباط قرار میگیره. اصول بناش این باشه، بناش که ما که تعریف نکنیم، اگه ناشاشیم همین بناش این زهر رو بنوشیم، این زهر رو بنوشیم، بگیم کبریاتی که در طریق استنباط واقع میشه یا تو همین حدود باشه. خب اینا همینطوره، خطکش
میشه صحنه استنباط و جنس اصولی.
جنس اصولی خوبه. من بفرمایید.
توی بحث فرق بین علم اصول و علم رجال فرمودید که برای تفاوت گذاشتن بین این دوتا چند تا راه بیان شده. راه اول این رو فرمودید که در اصول کبریاتی هست که بلاواسطه در استنباط دخیل، در حالت رجال اینطوری نیست. راه دوم فرمودین علم اصول علم و قواعدی که بدون حاجت به ذمیمه در استنباط واقع میشه اما رجال نیاز به ذمیمه داره. این فرق این دوتا راه خیلی برای مشخص نشد. آیا این ذمیمه همون کبریات نیست یا
واقعش خیلی این بیان بله بیانی نیست که، یعنی برای خود منم هم همین سوال هست چون آقای خویی دیگه بیانی نداره فراتر از این، ولذا منم رد شدم برای این که شما رو وارد این وادی نکنم. آیا این همون بیان قبلی نیست که به یه شکل دیگری بیان شده؟ به نظرم همینه. حداقل من نمیفهمم، منم به شما نه این بیان همونه، همون تفریق که آقای نایندار آقای خویی هم داره. زم زمیمه یعنی چه؟ یعنی واسطه میخواد دیگه، اون اولی همینو میگفت دیگه. برگم
اشاره فرمودید که سری فرقای
ما
داره ما در
دور
اول
فرقی همین یک و دو الان که بله نهایت اینه که اگر اینو گفتم اون موقع باید چون الان که داشتم چیز میکردم به قراری نرسیدم که بخوام یه فرقی بگم و چون بنام دیدم حالا خیلی ثمر که نداره بخوام عبور کردم، ولی الان به ذهنم نمیاد. بله دیگه حالا چه عرض کنم، چون ببینید این اصولی که ما نوشتیم مثلا طول این مثلا 25 سال اوائل کار من فقط یادداشت میکردم میرفتم سر کلاس، یعنی این تو نبود که بنویسم برگه بدم، همین در حد تیتر که یه مدت گذشت. دوستان گفتن که خب این که ما چیزی نداریم یه جزوه ای بدید. تقریبا شاید از صفحه 600 بود که من اومدم دیگه برگه دادم. اون موقع هم خب تایپ و اینا هنوز چیز نبود، اینا کلاس هم خلوت بود، 12 نفره بود. برگه رو دوستان میفتن کپی میگرفتن میدادن به رفقا، کپته بعد اومدن تایپ کردن، ولی نمیدونم کی تایپ کرده که اصلا ارزش اصلاح نداره. از اول جلد دو نه دیگه، دیگه جدی شد اومدیم تایپ کردیم اصلاح کردم. نظام اگر بخواید باید منتظر باشید پیش بره تا چی بشه. ولی من به شما بگم اگر یه جایی ضرورت در استنباط داشته باشه من در این دور میگم، نگران نباشید که حالا بله آدم باشه بدونه ببینه حس ماجراجویش اشباع بشه. از این به بعدم حالا همین سوال دوستان و سوال شما باعث شد که من دیگه کمتر واگذار کنم. هر کدامه که مثلا چیز باشه حداقل یه گزارشی بدم. اما اینکه حالا بگم بیاد برید دفتر منو کپی بگیرید به دردتون نمیخواد. در عین حال به خود دفترم بگیرید شاید بعضی جاهاش هم به درد بخوره، چرا؟ و به نظرم همین کار باید بکنیم. من دو تا سه تا چی؟ اسکن شده؟ به نظرم اسکن هم شده باشه. حالا بذار من یه تأمل بکنم، دنبال کنید چون من یادم میره. خب اگر
ما مبادی هم قبول ندارید، مبادی موصول درست، یعنی فلسفه موصول رو رسم کنید بعد میاد داخل مسائل.
ببینید بحث از مبادی از فلسفه های مضاف همون علم دیگه،
یعنی بحث مبادی تو فلسفه مضاف،
بله تو فلسفه مضاف میاد دیگه. مبادی تصوری،
نه اون مبادی که آخوند بحث میکنه.
چی؟
منظورتون اون نیست اون مبادی که آخوند بحث میکنه مثل بحث مشتق و اینا.
اون منظور اون 13 تا امری که در مقدم است، 13 تا امری که در مقدم است، نه اصلا بعضیاش مربوط به اصول فقه نیست، یه بحث عامیه که مثلا بحث مشتق بحث منطقیه، حالا به درد اصول هم میخوره. نه مبادی که ما میگیم مبادی تصوری اصول فقه، اگر میخواد فلسفه اصول فقه باشه. مبادی مثلا تعریف قرآن، تعریف سنت، تعریف اجماع، تعریف اهل، تعریف خود اصول فقه، اینا که به خود اصول فقه مربوط
میشه.
بله هر تاش که لازم باشه میاریم. تو دور اول هم گفتیم
کتاب مخواد بشه این مطلبی که داری
نویسیم. بله انشاءالله. اصلا من جوری می نویسم برگه رو، نمی بینید برگه رو تقریبا آماده چاپه، بچه باید مثلا بخواد ویرایش چیز باشه، یعنی آدرسی داده بشه به الان به این قسم می نویسم.
مرسوم
آقایون سیر کفایی می گن مثلا، حالا اینا ببینید بعد چکار می کنیم. ما نه دور اول رو کفایی رفتیم نه دور دوم، ولی چرا من خیلی تغییر نمیدم؟ چون وقتی که دلیلی نداریم برای چی تغییر بدیم؟ به ضرورت البته تغییر داده میشه. میخواد روشنش کنید؟ جواب دادم بر رو بحثی که علما اشاره کردن دیگه. بله مفصل جواب دادم دست شما دارم. بله امروز رسیدگی کرد. خب تمام میشه. الحمدلله رب العالمین.